محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد اگر یک عام با اون خواستهای بعدیش نسبت واحده داشته باشه، حالا اهم از این که نسبتش با هر یک عام خاص مطلق باشه یا با هر یک عام خاص ملوز باشه، خلاصه نسبت واحده باشه. حکم اونجا رو گفتیم اگر نسبتشون با هر یک عام خاص مطلقه، اون خواستا رو همه رو مقدم میکنیم بر اون عام و اون عام رو به هر یک اونا تخصیص میزنیم. قانون عام خاص مطلق اینه که خواستا رو مقدم میکنن بر عام. ولی اگر نه، نسبتش با هر یک عام خاص من وجه بود، اونجا قانون متباینه اینو پیاده میکنن، یعنی ببینن کدام رجحان داره راجح رو مقدم میکنن، اگر رجحان نبود مخیرن. خب این حرفا مال اینجاییست که نسبت واحده داره. حالا اگر عام ما با یک خاص اولی خاص مطلق بود نسبتش، اما با دومی خاص منوج بود، از اینجاست که ما با شیخ دیگه از اینجا از شیخ جدا میشیم. ما شیخ در اینجا راه استاد رو پیش گرفته، یعنی راه استادش مرحوم نراقی فرموده ما در اینجا عام و به اون خاص اولی تخصیص میزنیم. اگر نسبتش با اون دیگری به هم نخورد که هیچی، عام خاص منوج، ولی اگر نسبتش با اون دیگری منقلب شد، معامله عام خاص مطلق میکنیم، یعنی اون خاص رو بر عام مقدر میکنیم. ایشو میفرماد نه. چرا نه؟ برای اینکه این عام قبل از این تخصیص چه نسبتی داشت با اون خاص دومی؟ نسبتش عام خاص منوج بود. ما هم که عقیدمون این شد که عام لا ینسلم، عام وقتی هم تخصیص بخوره اون اراده استعمالیش به هم نمیخوره، پس هنوز عام زنده است. جمع محلا بلام افاده عموم میکنه. قبل از اینکه تخصیص بزنی به این خاص چه نسبتی داشت با او، الان هم همون نسبت محفوظه. شما حق نداری بیای بگی اگر نسبتش منقلب شد ما باید این نسبت منقلبه رو رعایت بکنی، که مثالش هم همون مثال شیخ انصاری. یک دلیل میگه اکرم العلماء، این عام ماست. یک خاص اومده میگه لا تکرم الفساق منهم، فساق از این علما رو اکرام نکن. خب این عام، این با این نسبتش عام خاص مطلقه. بعد یه دلیل دیگه میاد میگه یستحب با اکرام العدول، عدول اکرامشون مستحبه، دیگه منهم هم نداره و عدول اکرامشون مستحبه، اهم از این که عالم باشن یا عالم نباشن، عادل اکرامش مستحبه. خب ایشون میفرماد این عام ما درسته با اولی خاص مطلقه، ولی با دومی عام خاص منوجهه، یعنی شما تخصیصش هم که بدی نسبتش هم برفرض عوض بشه عام خاص مطلق، شما بازم باید چیکار کنی؟ رعایت بکنی معامله عام خاص منوج رو، یعنی اون عام دیگری حالا یا ترجیحاً یا تخییراً میتونی او رو مقدمه بر این بکنی. یعنی چیکار بکنی؟ بیایم بگیم اون عام هنوز نسبت این عام با او محفوظه، و حالا که نسبتش با او محفوظه، نسبت روز اولشون عموم خصوص منوج بوده، الان هم عام خاص منوجه، اون وقت معامله عام خاص منوج رو پیاده کنی. یعنی بیای اون یسته برو میخوای او رو مقدم کن بر این عام تخصیص خورده، میخوای ای رو مقدم کن بر او، هیچ فرقی نمی کنه. پس این که شیخ انصاری آمده تخصیص زده با این اولی، بعد میگه نسبتش اگر عوض شد شد عام خاص مطلق، معامله عام خاص مطلق میکنه، ما قبول نداریم. مگر در یه جا، در یک جاست که اگر ما بخواهیم تخییراً یا ترجیحاً اون خاص دومیه که عام من بهش میگن دیگه، از چیزی که گفتن عام خاص منوج، اون دومی رو میشه گفت عام منوج و میشه گفت خاص منوج. ایشون میفرماد در یک جاست که اگر ما این عام رو به این خاص اولی تخصیص زدیم، نسبتش با او عوض شد، یعنی عام مخصص ما شد خاص و اون خاص منوج شد عام، در اینجا قبول داریم که حرف شیخ انصاری رو، یعنی اینجا نمیایم عام رو مقدم بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر عام رو مقدم کنیم بر این عام مخصص، عاممون بلا وجه میمونه، که مثالی که دیروز زدیم 100 تا عالم ما داریم، اکرم العلماء میگه هر 100 تاشون اکرام کن، 90 تای از اینا فرق فرد بفرمید فاسقن، خب لا تکرم الفساق منهم 90 تا رو خارج میکنه، 10 تا در تحت عموم میمونه، یعنی 10 تا عالم واجب الاکرام داریم. خب ما اگر بخوایم اون قانون پیاده بکنیم، کدوم قانون؟ عام خاص من وجه رو، یعنی بتوانیم او رو بر این مقدم بکنیم، این 10 تا از بین میره. برای اینکه اگر به اون مقدم بشه بر این بگیم علما اکرامشون مستحبه، همین 10 تایی هم که در تحت عام بود از وجوب اکرام خارج میشن، لذا عام بلا مورد میمونه. پس در اینجا چیکار کن؟ در اینجا حرف شیخو ما قبول میکنیم، اونم نه از باب انقلاب نسبت، در اینجاست که ما حرف شیخو قبول میکنیم، یعنی این عام تخصیص خورده، این میشه خاص، اون یستحب میشه عام، اینو مخصص او قرار میدیم. میگیم اون که میگه اکرام علم اکرام عدول مستحبه، باید تخصیص بزنیم اکرام عدول مستحبه مگر از علما باشن، که اینو مخصص او قرار میدیم، که اگر از علما شدن اکرامشون واجبه. خلاصه مطلب، ما در اون جایی که نسبت متحده باشه و مختلفه باشه هیچ فرقی نمیذاریم، میگیم همون نسبتهای قبل از تخصیص رو اعمال بکن. ولی شیخ انصاری در نسبت واحده با ما موافق بود، ولی در نسبت مختلفه از ما خرج جدا شده. خب میرسیم به فصلون که از کردیم با رسائل اگه بخواییم تطبیق کنیم، صفحه 451 عرابه. شیخ انصاری اونجا مفصل مرجحات رو تقسیم میکنه، میگه مرجحات یه وقت داخلیه یه وقت خارجیه، بعد معنا میکنه. مرجحات داخلی مرجحی میگن که استقلال نداره، باید خبرین باشه تا ترجیح حساب صدق بکنه، مثلا عدلیت، خب بعد دو تا روایت باشه، یکی عادل تا دیگری عدل، پس عدلیت از مرجحات داخلیه، یعنی مرجح غیر مستقله. غیر مستقل یعنی چی؟ یعنی حتما باید خبرینی باشه تا عدلیت تصور بشه، و اگه خبرین نباشه که عدلیت متصور نی. پس بعدی از مرجحات ما عدین قماشه، داخلیه، استقلال وجودی در خارج نداره، بلکه موقوف است به این که خبرینی باشه تا انسان این رو بر او ترجیح بده، بگه این عدل از اونه. و اما بعضیاش داخلی خارجیه، خارجی مرجحاتی رو میگن که استقلال داره، یعنی لازم نیست یه خبر دیگه هم باشه. مثلا الان یه دونه خبر ما داریم، این موافق با کتابه، خب این دیگه احتیاج نداره یه خبر مخالف للکتاب باشه تا اینو بر او ترجیح بدیم. خبر موافق للکتاب، خود موافقت کتاب یک مرجحیست، احتیاج به خبرین نداره. به اینا میگن مرجحات خارجیه، استقلال داره. تازه این خارجیش هم تقسیم میکنه، میگه بعضی از اینها معاضد اون خبر دیگن، بعضیاش معاضد نیستن. خلاصه آقا همه رو بریدید و هم شیخ انصاری میخواد بگه ما 3-4 جور مرجح داریم. بعضی از مرجحات فقط صدوریه، این هم یادتون باشه روز اول گفتیم، ایشون همیشه به جای صدور سند میگه. شیخ انصاری میگه صدور روز اول هم داشتیم، امروز هم داشتیم، هر جایی ایشون پای صدوره به جای صدور کلمه سند میگه، هر دوش یکیه، اون تا صدور عبارت جالب تریه. حالا چه اصراری ایشون داره صدورار میکنه سند چه عرض کنم. علی کل حال شیخ انصاری میخواد بگه ما چند جور مرجح داریم و اینا با هم متباینن. بعضی از مرجحات صدوریه، یعنی اگر در این خبر باشه صدور این خبر رو ترجیح، مثل عدلیت. خب عدلیت، افقهیت، اوثقیت، اینا مرجحات صدوریه، یعنی اگر این آقای راوی این خبر که معارض داره اگر راویش عدل و افقه باشه، صدور این خبر رو برای ما ترجیح میده نسبت، ولی اونم معتبره، اونم راویش عادله، فقیه، موثقه، اما
این عدل اصح اوسق، این مرجحات رو بهش میگن مرجحات صدوری، یعنی این عدلیت و اصحیت و اوسقیت، این خبری که راویش عدله صدور این خبر رو برای ما قوی تر میکنه، ولو عادلم خبرش معتبره، اونم انشالله صادر از معصومه، اما این به خاطر صفت عدلیتش صدورش قوی تر از دیگریه. به اینا میگن مرجحات صدوری، که اینها مرجحات راوی خبره. یک مرجحاتی هست جهت صدوریه، یعنی جهت صدورش رجحان داره. مثلا یه خبر داریم موافق عامه است، یه خبر داریم مخالف عامه است. اونی که مخالف عامه است به جهت بیان حکم الله صادر شده، چون ترسی تو کار نبوده، اما اونی که موافق عامه است به جهت تقیه صادر شده، به جهت حفظ خون مسلمان ها صادر شده. پس اگر خبری مخالف عامه بود، این رجحان داره بر اون خبر موافق عامه، اما چه ترجیحیه؟ ترجیح جهت صدوری، یعنی جهت صدور این برای حکم اللهه، یعنی به جهت حکم الله صادر شده. ولی اونی که موافق عامه است به جهت تقیه صادر شده، برای اینکه میترسیدن از خلاصه از سنی ها، برای اینکه شیعه ها را اذیت نمی کردن، دو اذیت نکنن، میان برای این حفظ جان دیگران این خبر موافق للعامه رو امام میگن. پس مخالف عامه میشه مرجح جهت صدوری، یعنی اینی که مخالف عامه است جهت صدورش رجحان داره بر جهت صدور او. چرا؟ برای اینکه اینجا ترسی تو کار نبوده، به جهت حکم الله این صادر شده، ولی اونجا پای ترس و تقیه بوده، به جهت حفظ خون دیگران صادر شده. پس مخالفت عامه شد از مرجحات جهت صدوری. عدلیت، افقهیت، اونا مرجحات صدوریه، مخالفت عامه مرجح جهت صدوریه. یک مرجحاتی هست مضمونیه، یعنی این خبر مضمونش رجحان داره بر مضمون او، مضمون یعنی مفاد. مثلا این خبر موافق کتاب و سنته، ولی اون خبر موافقتی از کتاب و سنت درش نی. خب این خبری که الان مفاد و مضمونش تو کتابه، این رجحان داره بر اون خبری که مفاد و مضمونش در کتاب نی. پس به اینا میگیم مرجحات مضمونی. یه مرجحاتی هم هست مرجحات متنیه، متن این روایت کلمات رکیکی توشه، اما متن اون روایتی که معارض اینه کلمات رکیکه نداره، بلکه کلماتش فصیحه. خب این فصاحت هم پس یکی از مرجحاته، یعنی این خبری که کلماتش فصیح تر از اونه و او رکیکه، این خود این فصاحت هم یکی از مرجحاته. نتیجه چی شد؟ پس ما این مرجحاتمون متباینه اینن، یعنی اینا با هم تباین دارن. مرجح صدوری یه چیزیه، مرجح جهت صدوری یه چیز دیگه است، مرجح مضمونی یه چیز دیگه است، مرجح متنی یه چیز دیگه است. از عبارتهای شیخ استفاده میشه که اینا مرجحات با هم مباینن، هر کدوم با دیگری فرق دارن. ایشون میخواد چیکار کنه؟ میگه نه آخه همه اینا یکیه، کار امروز ایشون اینه. ایشون فرمان تمام این مرجحاتی که شیخ اینا رو از هم جدا کرده، این یه چیزیه، اون یه چیزیه، هر کدام را اینا همه برگشتش به مرجح صدوریه. حتی اون مخالف عامه، چون دیگه مخالف عامه حتما همه میگن مرجح جهتیه، ایشون میگه اگه همونم دقت بکنی، همون مخالفت عامه که مشهوره میگن مرجح جهت صدوریه، اونم انسان دقت بکنه همونم مرجح صدوریه. یعنی الان این خبری که مخالف للعامه است صدورش قوی تر از اونه، صدور این خبری که مخالف للعامه است مثل عدلیت، چطور عدلیت صدور احد الخبرین رو ترجیح میداد؟ این خبر مخالف للعامه نباید بگیم صدوراش یکیه، اما این جهت صدورش بر اون مقدمه، نه، همین اینم مرجح صدوریه. یعنی این خبری که مخالف عامه از امام صادر شده، این صدورش قوی تر است از اون خبری که موافق للعامه صادر شده. ایشون میخوان این کارو بکنن، بگن این مرجحات تمامش صدوریه، حتی این حتاش مال اینه با، یعنی حتی اون مخالفت عامه که مرجح جهتیه، چون جهت صدور فرع بر صدور دیگه، میگه همونم هم که همه خیال میکنن این مرجح جهت صدوریه، همونم هم در حقیقت مرجح صدوریه. این خلاصه درس امروز ما که شیخ انصاری مرجحاتی که درست میکنه تباین قائل بین اینهاست. ما همه رو برمیگردونیم به یه چیزی، البته حالا طرفدارم ظاهرا نداشته باشه فرق میکنه، ولی فعلا عقیده ایشون اینه. خب اینا رو که گفتیم این حاصل درس، ولی یکی دو تا مطلب رو توجه داشته باشین که قبلا خوندیم مفصل، امروز با رمز ایشون میگن و رد میشن. نظرتونه از روز اولی که ما بحث تعادل و تراجی، یعنی چند روز که گذشت این بحث شروع شد، اگر ما خبر این متعارضین داشته باشیم، یکی رجحان داشته باشه بر دیگری، اخذ به ذر راجح واجبه یا نه؟ ایشون میگفت نه، شیخ انصاری میگه واجبه. یعنی اگر دوتا خبر داشتیم، یکی عادل یکی عدل، شیخ میگه حتما به این راجح، یعنی به عدل بعد عمل کنی. چرا؟ برای اینکه روایت میگه خذ به عدله ما. خود فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره. پس از نظر شیخ انصاری در خبر این متعارضین که یکی رجحان بر دیگری داره، هر جور رجحانی، رجحان صدوری، رجحان سن، هر جور رجحانی داشته باشه، شیخ میفرماد اخذ به اون ذر راجح واجب و اون مرجوح رو باید بدری. ایشو فهمیدن نه، شما در مورد عدل و عادل به عادل هم میتونی عمل کنی، چون عادل هم خبر معتبره. حالا میخوای رعایت بکنی عیبی نداره به عدل عمل بکنی، ولی واجبی. پس این یک اختلاف که شیخ انصاری اخذ به ذر راجح رو، یعنی خبرین متعارضینی که یکی بر دیگری رجحان داره، اخذ به ذر راجح رو واجب میدونه طبق ظواهر خود به عدله ما، خود به افقه ما. ایشون فرموده نه، راجح واجب نی، میخوای به عدل عمل کن، میخوای نکن، با بودن عدل به عادل عمل کن. این یک نزاع. خب نزاع دوم، شیخ انصاری که اخذ به ذر راجح و واجب میدونه اکتفا نمیکنه به مرجحات منصوصه. به نظرم صفحه 450 بود، اینا رو از قول شیخ انصاری خوندیم. شیخ انصاری که اخذ به ذر راجح و واجب میدونه اکتفا نمیکنه به مرجحات منصوصه، یعنی اون مرجحاتی که تو روایات هست. آخه چون تو روایات 5 6 تا مرجح بیشتر نیست، عدلیت، افقهیت، اوسقیت، موافق کتاب، مخالف عامه، اشعریت، اینا مرجحات روایته. شیخ انصاری ابتدا هم میگه چی؟ میگه اخذ به ذر راجح واجبه، بعد تعدی میکنه از مرجحات منصوصه، تعدی میکنه میگه لزومی نداره ما اکتفای به اینها بکنیم، ما تعدی میکنیم هر روایتی که هر جور مزیتی داشت ما باید رعایت بکنیم. مثلا این مثالا رو میزدیم، یکیش عزبتیت راوی، دو تا راوی هر دو عادل فقیه همه یک جور، اما یکی از اینا حافظه بیشتری داره. شیخ میفرماد این روایتی که راویش حافظه بیشتری داره اخذ به این واجبه. میگیم خب تو روایات که نیست، میگه نباشه، ما تو روایات به ما میگن عدل، خود عدلیت مدخلیت نداره. اگه روایات میگه عدل و افتح و بگی، برای اینکه بهتر تو رو به واقع میرسونه، میبینی مناط درست میکنه. اگه امام میگه عدل، خصوص عدلیت یه امر تعبدی نیست. اگر امام میفرماد عدل و افتح و بگی، برای اینه که راوی عدل ما رو بهتر به واقع میرسونه. اگه مناط عدلیت اینه، خب راوی عزبت هم این مناط درش هست، خب این راوی که ضابطش بیشتر از اونه، این ما رو بهتر به واقع میرسونه. ببینین تعدی کرد از مرجحات منصوصه، تعدی کرد. یه دو سه مثال زدیم، یکی دیگه هم عرض بکنیم. دو تا روایت داریم، یکیش نقل به لفظ عین کلمه امامو نقل کرده، ولی دیگری نقل به معناست. شیخ میفرماد این نقل به لفظ بگی. چرا؟ برای اینکه این محفوظتر است از اینکه شما رو به واقع نرسونه، چون عین کلمات امام رو نقل کرده. پس بنابراین عزبتیت یکی از مرجحاتی است که تعدی میکنیم، و نقل به لفظ هم یکی از مرجحاته، یا یادم میاد قلت واسطه که اسم اصولیش علو الاسناد بود اگه نظرتونه. این روایت که میگه نماز جمعه واجبه مثلا فاصلش تا امام 50 نفره، اون روایت که میگه ظهر واجبه فاصلش تا امام 100 نفره، شیخ میفرمان واجبه، هر دم عادلن، همه اینام عادلن، هیچ عیبی نداره، ولی شیخ میگه واجبه. این روایتی که فاصلش کمتره قلت علو الاسناد هم یکی از مرجحاته، یعنی قلت راوی. خلاصه مطلب آقا، شیخ دو تا مبنا داره. یه مبنا اینی که اخذ به ذر راجح واجبه، هر روایتی بر روایتی دیگه ای که معارضشه اگر رجحانی داشت اخذ به ذر راجح واجبه، مثل عدلیت و افتحیت و اونایی که تو روایت هست. مبنای دوم بعد میاد میگه حالا که اخذ به ذر راجح واجبه، ما لزومی نداره اکتفا کنیم به مرجحات منسوسه، تعدی میکنیم، میایم میگیم آقا عجبتیت، نقل به لفظ، قلت راوی، اینها هم خودش از مرجحاته. میگیم آقای شیخ این که نیست تو روایات. ایشون میگه نباشه. چرا؟ برای اینکه اون اخبار علاجی تعبدی نیست. این که به ما میگه عدل و بگیر، نه اینکه خصوص عدل دخالت داره. امام ولو میفرماد عدل و بگیر، اوثق و بگیر، ولی ما میدونیم مناطش چیه. اگر میگه عدل و بگیر به منات اقربیت الالواقع، به منات اینکه ظن به صدور او بیشتره. خب این منات در اون عزبت هم هست، اون راوی که ضابطه بیشتری داره بهتر انسان رو به واقع میرسونه، و همچنین اون خبر نقل به لفظ، و همچنین اون خبری که رباطش کمتره. این دوتا مبنا رو مفصل ما چند روز خوندیم. آقای آخوندم، یعنی ایشون هم همه رو از بیخ منکر شدن. ایشون فرمودن ما نه اولیش قبول داریم نه دومی، اخذ به ذر راجح و اصلا ما واجب نمیدونیم. اگه نظرتون باشه 6 تا 7 دلیلشون اقامه کردن، چند روز هم طول کشید. این طور نیست که اخذ به ذر راجح واجب باشه چنانچه شیخ انصاری فرموده، نه، البته راجح قبول داریم، یعنی شما به اون عدل عمل کنی بهتره، اما اگه نخواستی به همون عادل عمل بکنی. وقت بعدها ایشون فرمودن بنا هم. اگر حالا بنا رو گذاشتیم بر وجوب راجح، و همچنین بنا رو گذاشتیم بر تعدی، ما اخذ به مرجحات منسوسش هم قبول نکردیم وجوبشو، دیگه چه رسد به این که ما تعدی بکنیم و مرجحات غیر منسوسه. قرار این کلمه بناهن اشاره به اینه، بنابر این که اخذ به مرجحات واجب باشه و بنابر این که جایز باشه تعدی از مرجحات منسوسه نسبت به مرجحات دیگه، بنابر این حاله میخوام یه حرفی بزنیم، ولی اصلا ما این دوتا بنا رو قبول نداریم، نوبت هم نمیرسه به حرفای امروز. ولی بنابر این که اون دوتا مبنا رو قبول بکنیم، اخذ به ذر راجح واجب باشه، واجب باشه تعدی از مرجحات منسوسه به غیر منسوسه، حالا میخوام یه حرفی بزنیم. اون حرفی که آقای شیخ انصاری زده و آمده چند جور مرجح درست کرده و گفته اینا با هم مباینن، مباینی، اینا همش بر میگرده به مرجح صدوری، عنایت کردی، همش بناییه. با اگر بپذیریم اخذ به ذر راجح واجبه، اگر بپذیریم که تعدی جایزه، بعد از همه اینها بر فرضم حرفای شیخو بپذیریم، حرفایی که در صفحه 451 زده نمیپذیریم که اینا با هم تباین داره، تمام اینها برگشتش به مرجحات صدوریه. این کاریست که ایشون امروز میخوان انجام بدن. بله بله، ثمره خوب، ثمره بله دیگه. آخه اگر اونا رو بپذیریم، وقت نوبت میرسه به این مرجحات که با هم تباین داره. اخذ به ذر راجح واجبه، تعدی هم میکنیم،
واجب که مستحب، بالاخره اینا به صدوری برمیگرده،
بعدی به صدوری برمیگرده دیگه. بله دیگه، عرض کردیم شیخ میگه واجبه، اگر مستحب بدونیم که خب مستحب عمل کردنش لزومی نداره. اگر واجب بدانیم و این مرجحات هم قبول بکنیم، همه رو میپذیریم، اما تباین اینها رو قبول نداریم. یعنی اینها با هم، البته این بحث علمیه و این ثمره عملی نداره، اون دو تا مبنا ثمره عملی داره، ولی بحث امروز ثمره عملی نداره، صرفا یه بحث علمیه. آیا این مرجحاتی که باید ما رعایت بکنیم، آیا اینا با هم اختلاف دارنشون؟ میگه نه. حالا میخواد اختلاف داشته باشن یا نداشته باشن، امروز بحثمون ثمره علمی داره. شیخ انصاری میگه اینا با هم همه مخالفن، اون یه چیزیه، محلش یه چیزی دیگه است، این مرجح یه چیزی دیگه است، محل عروضش یه چیزی دیگه است. ایشون میفرماد نه، تمام اینها برمیگرده به مرجح صدوری. از کردیم بحث اون دو تا مبنا ثمره عملی هم داشت، ولی این بحث امروز صرفا یه بحث علمیه. فصل لا یخفا ان المزایا المرجحه لأحد المتعارضین، اون مزایایی که باعث ترجیح احد الخبرین المتعارضین میشه، المرجحه یک صفت مزایاست، الموجب صفت دوم میشه. مزایایی که این صفت داره احد المتعارضین رو ترجیح میده بر دیگری، مزایایی که این صفت داره موجب اخذ به احد الخبرین و طرح الاخره، بناهن علا وجوب ترجیح. و علت بنا رو ما قبول نکنیم اصلا نوبت نمیرسه. بنابر حرف شیخ انصاری که ما بیایم بگیم اخذ به در راجه واجبه، یه سه چهار خط برید پایین تر، خصوصا لوقیل به تعدی، اینم مبنای دومشه. یعنی اگر ما قائل بشیم که اخذ به در راجه واجبه، اگر این حرفو بزنیم، این مزایایی که در روایات زیاد شده و امکانت علا انها مختلفه، یعنی ولو ظاهرش اینا نشون میده متباینه، اینه آدم خیال میکنه این مرجحات صدوری و جهتی و مضمونی و متنی و آدم خیال میکنه اینا انها مختلفه است، یعنی خیال میکنه متباینه اینه. بله، مرجحات ما و امکانت علا انها مختلفه، ما چند جور مرجح داریم، صدوری، جهتی، مضمونی، متنی و مواردها متعدده و مورد هر کدام از اینام غیر دیگریه. مثلا وثاقت و عدالت موردش کجاست؟ راوی خبر. شهرت موردش کجاست؟ خود خبر. فصاحت موردش کجاست؟ متن خبر. میبینید مرجحات ما ولو انها مختلفه داره، خصوصا لوقیل به تعدی، این لوقیل به تعدی رو بزنید به اونجا، مرجحات ما ولو متعدده و زیاده، مخصوصا که اگر قائل به تعدی بشین، این مرجحات ما خیلی زیاده و مواردها متعدده، مواردش هم با هم فرق میکنه. یعنی یک مرجح صدوری موردش خود خبره، یک مرجح مضمونی مضمون موردش اون مضمون خبره. ایشون میفرماد ولو مرجحات زیاده و مواردش متعدده، این من میخواد موارده بگه، موارد متعدده رو میخواد بیان کنه، یعنی بعضی از این مواردی که مرجح عارضه برو میشه راوی خبره. خب راوی خبر چه مرجحی داره؟ وثاقت و فقاهت. بعضی از اون موارد نفس خبره، گاهی یکی از موارد راوی خبره، مثل صفت وثاقت و فقاهت، لف و نشرش مرتبه با، یعنی هر کدوم من میخونم با خط پایینی تطبیق میکنیم. بعضی از این موارد، بعضی از این مرجحات راوی خبره. خب چه مرجحیه که راوی خبر رو ترجیح میده؟ مثل الوثاقت و الفقاهت، لف و نشرش مشوش نی، یعنی طبق همینه که الانشون داره میزنه، طبق همون اونا مثال میاره، چون اگه ترتیبش عوض بشه میگن لف و نشر مشوش، نه، لفظش عین نشرشه، یعنی همون جوری که نشرش اول راویه بعد خبره، لفظش هم عین نشرش میمونه، لف و نشر مرتبه. این موارد متعدده رو داره معنا میکنه. بعضی از موارد ترجیح راوی خبره، مثل چی؟ مثل وثاقت و فقاهت، که این مرجحیست که موردش راویه خبره. بعضی از مرجحات موردش نفس خبره. مثل چی؟ مثل شهرت. شهرت مرجح خود خبره، یعنی این خبر شهرت داره، اون خبر شاذه. اینجا الان شهرت مرجح خود خبره، پس وثاقت و فقاهت مرجح راوی خبر بود، اما شهرت مرجح خود خبره. دیگه چی؟ و وجه و صدورهی. بعضی از وقتا مورد تا مرجح اون جهت صدوره. مثل چی؟ مثل مخالفت عامه. الان مخالفت عامه، این خبر مخالف اون موافقه، اینجا این مخالفت عامه جهت صدور اینو ترجیح میده بر او. و متنهی، بعضی از موارد ترجیح متن خبره. مثل چی؟ مثل فصاحت. اون خبر رکیکه، معارضش فصیحه. اینجا این فصاحت خودش یکی از مرجحات، موردش کدامه؟ متن روایت. گاهی از اوقات مورد مضمونه، یعنی مورد اون ترجیح مضمونهی، این زمیره به خبر برمیگرده، یعنی مضمون خبر روزهان داره. مثل چی؟ مثل موافقت کتاب و موافقت با فتوای مشهور. یعنی اگر یک خبر ما داشتیم میگفت ظهر واجبه، یک خبر میگفت جمعه واجبه، این که میگه جمعه واجبه با فتوای مشهور موافقه، اونی که ظهر میگه واجبه موافق نی. شما در اینجا چیکار کن؟ در اینجا این موافقت کتاب و موافقت مشهور این مضمون خبر رو، نمیدونم دقت فرمودید، این منراب الخبر اینا مال موارده، اونها مثالها مال مرجحاته، یعنی هر مرجحی مال یه جای معینیه. وثاقت و فقاهت جاش کجاست؟ راوی خبر. شهرت جاش کجاست؟ خود خبر. جهت صدور جاش کجاست؟ مخالفت عامه. خلاصه مطلب اینا مرجحات ماست الی غیر ذلک. غیر ذلکش هم کدومه؟ همون عزبتیتی که گفتیم، یا نقل به لفظی که عرض شد، یا اینکه اون قلت واسطه‌ای که عرض شد، این همه مرجحه دیگه. بنابر قول به تعدی ایشون میفرماد ولو این مرجحات خیلی زیاده، مخصوصا که اگر قائل به تعدی هم بشیم از مزایای منسوسه، مثل شیخ انصاری. الا انها، این الا میخوره به اون الا انها مختلفه. ما گفتیم مرجحات ما خیلی زیاده، ظاهرش هم آدم خیال میکنه اینا با هم تباین داره، اما انها، ولی همین مرجحات موجبتون لتقدیم احد و صدورین. بناشریشون به جای صدور همیشه سند میگه. از روز اول ما اینو گفتیم، میدید خیلی هم داشتیم، صدور عبارت قشنگتریه، ولی سند هم همون صدوره. ایشون میفرماد ولو مرجحات زیاده، آدم خیال میکنه اینا با هم مختلفن، یعنی خیال میکنه اینا با هم تباین دارن، الا اینکه نه، از عبارت شیخ استفاده میشه که اینها با هم مخالفن، اینا بینشون تباین الا انها نه. این مرجحات ولو ظاهرش اختلاف داره، مواردش اختلاف داره، ولی موجبتون لتقدیم احد و صدوره، یعنی تمامش مرجحات صدوریه. حتی اون مخالفت عامم که دیگه همه میگن چیه؟ مرجح جهت صدوری، چون آخه جهت صدور رتبهش مؤخره از صدور دیگه. حتی اون مخالفت خبر للعامه که همه میگن جهت صدوریه، ما همونم صدوری میدونیم، یعنی میگیم این خبری که مخالف للعامه است، صدورش قوی تر است از اون خبری که موافق للعامه است. ولو این مرجحات نشون میده قیافش که اینا مختلفن، متباینن، ولی اگر دقت بکنی انها، تمام این مرجحات موجبتون لتقدیم احد و صدورین، یعنی صدور این یکی رو ترجیح میده بر دیگری. تو احد و صدورین تقدیم داره یعنی چی؟ و ترجیح او، یعنی احد و صدورین، این مرجحی که مخالف عامه است، این باعث تقدیم احد و صدورین میشه، یعنی باعث ترجیح احد و صدورین و طرح الاخر. این الان عدله، اون عادله. ایشون میگه یا اون مخالف اون موافقه، اون موافقه رو طرحش بکن، اون مخالفه بر بر او ترجیح داره. فان اخبار العلاجیه که قبلا خوندیم، چند تا خبر خوندیم که اخبار علاجیه امام فرمودن در خبرین متعارضین، چون تعارض بیماریه دیگه، تعارض یه بیماریه در دو تا خبر، در روایات ما این بیماری علاج شده، میان میگن اذا جا انکم خبران متعارضان کیف نسنا، یعنی اگه به این بیماری متوجه شدیم چجوری معالجش بکنیم. حضرت میفرمان خود به عدله ما، خود به افقه ما، لذا به اینا میگن اخبار علاجیه. حالا ایشون میفرمان این اخبار علاجیه دلر، این اخبار علاجیه به ما میگه آقا هر خبری مزیت داشت بر دیگری شما به او عمل بکن و تمام این مزایا به صدوری برمیگرده. اخبار علاجیه دلالت داره بر این که مقدم کن روایت ذات مزیت را، روایتی که یک مزیتی درش هست، فی احد اطراف ها و نواهی ها، این زمیره همه به روایت برمیگرده. یعنی اگر یک روایتی داشتیم که یک طرفی یا یک ناحیه از یک ناحیه این رجحان داشت بر او، ایشون میفرماد فجمیع هذه من مرجحات صدور، تمام این مرجحاتی که آدم به نظرش میاد اینا با هم مخالفه، همه برگشتش به یک مرجحه، یعنی همه میشه مرجحات صدوری. سند در عبارتایشون به معنای صدوره. حتی کدومه؟ حتی اونی که مخالف عامه است، که آدم دیگه خیال میکنه اون چیه؟ اون صدوری نی، چون جهت صدور فرع بر صدوره. حتی خبر مخالف للعامه هم، حتی همونم که مردم خیال میکنن مرجح جهت صدوریه، همونم صدوریه. یعنی اگر این خبر مخالف عامه است، اون موافق عامه است، این مخالف عامه صدورش قوی تر از دیگری، نوبت به جهت صدور نمیرسه. حتی این کتابایی که دست من و شماست، مال آل البیت باشه، نسخه جامع مدرسین باشه، هر چی باشه، داره حتی موافقت الخبر لتقیه، با حالی که مخالفت خبر لتقیه از مرجحاته، موافقت که مرجح نی. من فقط یه نسخه سابق دیدم که به جای موافقت مخالفت داد. حالا نمیدونم چجوری، حاشیه ها رو من نگاه کردم، حاشیه های بروجردی رو دیدم، چون ایشون هم متن خوبی داره، دیدم ایشون هم همین موافقت، قرار تا اونجایی که من نگاه کردم همه نسخه ها موافقته، و حالی که در خارج ما میدونیم چی مرجحه؟ مخالفت خبر لتقیه، لتقیه این للعامه، اونی که مرجح احد الخبرینه مخالفت احد الخبرینه لتقیه، و الا موافقت که مرجح نی، اون مرجوحه. قرار طبق اون نسخه که من دیدم، حالا ممکنه اینم انسان با تکلف توجیه بکنه که خود اینم بشه از مرجحات، ولی وقتی یک نسخه هست که در اون مخالفته، ما به جای موافقت اینجا مخالفت میداریم. از کدام امکان توجیهش هست که همینم توجیه بکنیم، ولی اگر نسخه هیچی نبود نهرن اینو توجیهش میکردیم، ولی حالا که یک نسخه دیگه ای هست، این موافقت ما به جاش مخالفت میداریم، خیلی روشنتره. حتی ضمیرهای مؤنثی هم بعدن داریم که برمیگرده به این موافقت، اونا رو هم باید برگردونیم به مخالفت. ایشون میفرماد حتی این مخالفت خبر لتقیه، یعنی اگر یک خبری مخالف عامه بود که همه میگن این مرجح جهت صدوریه و جهت صدوری فرق داره با صدور، حتی اینم صدوریه. یعنی چی؟ یعنی به طریق اولا اون مرجحاتی دیگه که فرع بر صدور نی، اونا دیگه به طریق اولا مرجحات صدوریه. فانها ضمیرها همه بناست به اون مخالفت خبر لتقیه برگرده. فانها اون مخالفت خبر لتقیه ایزن، یعنی اون هم نیز مما یوجب و ترجیح و عهد صدوره، یعنی حتی مرجح مخالفت للعامه اونم باعث ترجیح عهد و صدوره میشه. یعنی این خبری که مخالف للعامه است، این رجحان داره بر اون موافق للعامه، همین اینم که رجحان داره، رجحانش رجحان صدوریه، یعنی اینی که مخالف عامه است صدورش قوی تر از صدور دیگریه. حتی این مخالفت عامه رو هم که همه میگن از مرجحات جهتیه، ما همینم مرجح صدوری میدونیم، میگیم باعث ترجیح احد و سندین میشه، یعنی صدور اون خبری که مخالف للعامه ترجیح میده و حجت فعلی قرار میده، یعنی میگه این حجت فعلی ما اینه، اینی که مخالف للعامه، چرا صدورش قوی تره، باعث ترجیح احد و صدورین و حجیت فعلی اون میشه و موجب طرح دیگری میشه رأساً، یعنی اون موافق عامه رو به طور کلی بذار کنار، صدور این قوی تر از اونه. این خلاصه حرف ایشون. یه نفر اومده آقا یه اشکالی کرده، ایشون اون اشکال جواب میدن. میدونید که ما دو جور خبر داریم، خبر مقطوع صدور که بهش میگن متواتر، یعنی خبرین متعارضه، گاهی مقطوع صدوره که بهش میگن متواتره، گاهی مزنون صدوره که میگن خبر واحد، دو تا عادل خب خبرشون مزنون و صدوره. در خبرهای متعارضین مقطوع صدور، این مخالفت عامه مخالفت جهتیه. میدونید چرا؟ برای که صدورا قطعیه. دو تا خبر در نظر بگیریم، هر دو رو قطعا امام فرموده. این دو تا خبر مقطوع و صدور، یکیش مخالف عامه است، یکی موافق عامه. در اینجا این مخالفت عامه چه مرجحی جهتی؟ چرا؟ ایشون اینجا رو قبول میکنه، آقای مستشلم اینجا رو دست رو اشکال گذاشته، اینجا دیگه مرجح صدوری نمیتونه باشه. چرا؟ چون صدورها رو که شک نداریم، صدورها رو شک نداریم تا بگیم این مخالف عامه مرجح صدوریه. یقیناً مخالفت عامه در مقطوعه صدور مرجح جهت صدوریه، یعنی صدور احده ما که مشکوک نی که ما یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. پس در مقطوعه صدور متعارضین مخالفت عامه مخالفت جهت صدوریه. اینو داشته باشین. یا آقای از اینجا سوء استفاده کرده، میگه مگه در اینجا مخالفت عامه جهت صدوری نی؟ خب در مزنونه صدور هم جهتی باشه. آخه ما در اونجا گفتیم در مزنونه صدور، گفتیم مخالفت عامه صدور رو تقویت میکنه نه جهت صدور رو. یک مستشکلی آمده میگه در مقطوعه صدور شما چیکار میکنی؟ مگر شما نمیایید میگیم مخالفت عامه مرجح جهت صدوریه، چون صدورها که شک نداریم که احد ما رو بر دیگری ترجیح بدیم. یقینا مخالفت عامه در دو خبر متواتر مرجح جهتیه. حالا که در اونجا مرجح جهتیه، پس این دو تا خبر معارض اگر مزنونه صدور هم بودن باید بگیم مرجح جهتیه. ایشون میفرماد نه، ما اگر در اونجا ملتزم به این حرف شدیم دلیل نمیشه در اینجا بگیم. در اونجا که میگیم مرجح جهتیه، برای اینکه صدورش اصلا تصور نمیشه که یکی از این دوتا بر دیگری رجحان داشته باشه، چون هر دو مقطوع صدوره. ولی در مزنونه صدور ممکنه احده ما ترجیح بر دیگری داشته باشه. پس ما اگر ملتزمیم به اینکه در مقطوعه صدور مخالفت عامه مرجح جهتیه، این دلیل نمیشه که در مزنونه صدورم بیان بگیم مخالفت عامه مخالفت جهتیه.